در صبحانه با خبر امروز.
ما هیچ گفتگوی دو جانبه با ایالات متحده نداریم.
اظهار ناامیدی آمریکا از سرباز زدن ایران از گفتگوهای مستقیم. همزمان تهران درباره عواقب صدور قطعنامه توبیخی در شورای حکام آژانس هشدار داد. حمله منتسب به اسرائیل به مواضع نیروهای متحد ایران در حومه دمشق. نتانیاهو میگوید انفجار در کشتی هلاروس ری کار ایران بوده. تهران اما تکذیب میکند. افزایش دوباره مرگ و میر ناشی از کرونا و ممنوعیت سفرهای نوروزی به بیش از 50 شهر دلیل تعلل جمهوری اسلامی در اجرای واکسیناسیون همگانی چیست؟ و برگزاری مراسم جوایز گلدن گلوب برای نخستین بار به شکل آنلاین و از راه دور. مجموعه های تاج و گامبی وزیر بیشترین جوایز را به خود اختصاص دادند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. انتشار گزارش‌های حاکی از عدم تمایل تهران به شرکت در گفتگوهای رو در رو با واشنگتن ابراز ناامیدی مقام‌های آمریکایی را به دنبال داشته. در عین حال کاخ سفید تأکید کرده که این به معنای بسته شدن دریچه دیپلماسی نخواهد بود. در واکنش به این گزارش‌ها ایران گفته که در حال حاضر زمان را برای گفتگوی مستقیم با آمریکا بر اساس پیشنهاد اروپایی‌ها مناسب نمی‌بیند. موضوعی که ممکن است بی ارتباط با تلاش تازه آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نباشد. نشست شورای حکام آژانس دیروز در حالی آغاز شد که اعضا پیشنهاد واشنگتن برای صدور قطعنامه توبیخی علیه جمهوری اسلامی را بررسی می‌کردند. گزارش دبیر کل آژانس از آنچه توضیحات ناکافی ایران درباره دلیل وجود آثار ذرات اورانیوم در دو سایت اعلام نشده این کشور خواند هم شرایط را برای تهران سخت‌تر کرد. آنچنان که وزیر خارجه جمهوری اسلامی را ناچار کرد نسبت به عواقب تصویب قطعنامه به اعضا هشدار دهد. محمد جواد ظریف صدور قطعنامه را موجب به هم خوردن شرایط توصیف کرد. اما اگر به گفته ی آقای ظریف شرایط عوض شود، برنده و بازنده این تغییرات چه کسانی خواهند بود؟ گزارشی از ایلیا جزایری ببینیم تا به این موضوع بیشتر بپردازیم.
ابراز ناامیدی کاخ سفید از پاسخ منفی ایران به پیشنهاد حضور آمریکا در نشستی غیر رسمی به منظور احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام. یک سخنگوی کاخ سفید در عین حال تأکید کرده که واشنگتن آماده دیپلماسی هدفمند به منظور حل و فصل این موضوع است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم گزارش‌های منتشره درباره پاسخ منفی ایران را به طور تلویحی تأیید کرد.
ببین، ما هیچ گفتگوی دو جانبه با ایالات متحده نداریم و تا موقعی که ایالات متحده مسیر غلط خودش رو اصلاح نکنه هیچ تغییری در سیاست ایران صورت نخواهد گرفت. اینکه ایالات متحده در مسیر غلطی آغاز کرده گام برداشتن خودش رو، خب روشنه و بسیار جای تأسف داره که آقای بایدن و دولتش آغاز بسیار ناامید کننده رو در عمل به تعهدات خودشون داشتن. دولت ایالات متحده مسیر خودش رو در قبال ایران نه تنها اصلاح نکرده، بلکه متأسفانه به نظر میاد که در پی ایجاد مسیرهایی هست که به زعم خودشون میتونه فشار رو بر ایران افزایش بده.
پیش از آن روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال با انتشار خبر موضع ایران به نقل از دیپلمات‌های غربی نوشته بود که این به معنی پایان امیدها به مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا نیست و احتمالاً ایران تلاش می‌کند اهرم‌هایی برای مذاکرات آتی به دست آورد. در روزهای اخیر همزمان با تلاش‌های دولت جدید آمریکا برای احیای مذاکرات مستقیم با ایران، تهران موضعی سخت‌تر گرفته است.
ما به سلاح هستی اصلا فکر نمی‌کنیم، اما کارهای دیگه چرا؟ حد غنی‌سازی ما هم 20% نیست. ما اگر لازم باشه، اگر برای مثلا پیشران هسته‌ای یا مسائل دیگر، ممکنه به 60% هم غنی‌سازی رو برسونیم. این کارا چیزایی است که اگر هرچه احتیاج باشه اون رو انجام میدیم.
آژانس بین المللی انرژی اتمی از اقدامات ایران از جمله خروج از پروتکل الحاقی که به بازرسان آژانس اجازه بازرسی های سرزده را می دهد ابراز نگرانی می کند.
پروتکل الحاقی را از دست دادیم. این خسارت بزرگی است. من قبلا گفته بودم که این پروتکل برای شفافیت برنامه جامعه اقدام مشترک است. بگذارید مثالی بزنم. با از دست رفتن پروتکل الحاقی دیگر نمیتوانیم هرگاه بخواهیم به جایی برویم که به آن شک داریم اما جزء پایگاه‌های اعلام شده نیست. برای همین میگویم این خسارت بزرگی است.
آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین معتقد است که ایران با این اقدام به دنبال دستیابی به موضعی بالا در مذاکرات آینده یا به نوعی گروکشی است.
باید بازرسی های آژانس را حفظ کرد. نباید بازرسی را به عنوان موضوعی برای مذاکره، به عنوان برگه‌ای برای امتیازگیری روی میز قرار داد.
و همزمان با جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نسبت به احتمال صدور بیانیه‌ای علیه تهران هشدار داد. آقای ظریف اروپایی‌ها را به آغاز حرکتی به گفته او غلط با حمایت از آمریکا متهم کرد و گفت این حرکت باعث به هم ریختگی شرایط خواهد شد. اما در منطقه اسرائیل که مخالف بازگشت آمریکا به توافق برجام است تأکید می‌کند به هر شکلی که شده مانع از دستیابی ایران به سلاح اتمی می‌شود.
ایران بزرگترین دشمن اسرائیل است. من تصمیم به مقابله دارم. ما ایران را در تمام منطقه هدف قرار می‌دهیم. مسئله مهمتر این است که ایران با توافق یا بدون توافق به اسلحه اتمی دست نخواهد یافت. همان گونه که پیشتر به دوستم آقای بایدن گفتم.
و در سایه اقدامات ایران، ناظران معتقدند که ایالات متحده خواهان از سرگیری مذاکرات مستقیم با ایران است. اختلافات میان تهران و واشنگتن بسیار گسترده است، اما موضوع هسته‌ای میتواند نخستین آزمون برای امکان مذاکرات مستقیم میان دو طرف باشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
جلیل روشندل ما رو همراهی میکنه، تحلیلگر امور بین الملل مقیم آمریکا. آقای روشندل، ایران پیشنهاد اروپا برای گفتگو با آمریکا درباره برجام رو رد کرده. آینده برجام رو شما چطور پیش بینی میکنید؟
با سلام. این قضیه نشون میده که امکان رسیدن به یک نتیجه که برای هر دو طرف برد داشته باشه از بین رفته و خواسته های ایران از آمریکا بدون مذاکره قابل تحقق نیستن. به دلیل اینکه ایران توقع داره کلیه تحریم‌های دوران دونالد ترامپ برداشته بشه، آمریکا هم متقابلا توقع داره که ایران به نقطه صفر دو سال پیش برگرده. این توقعات متقابل اهرم‌های فشار بی اثری رو ایجاد کرده و رابطه تبدیل شده به یک چرخه فاسد. از یک طرفی گمانه‌هایی هم در مورد اینکه اصولاً ایران خودش خواهان این نتیجه هست برای اینکه بتونه از این فشار خارج برای تنظیم شرایطی که به زودی در ایران پیش خواهد اومد بر سر انتخابات استفاده بکنه مطرح هستش. ولی به هر صورت نتیجه این هستش که قطعنامه‌هایی که ممکنه شورای حکام در دست بررسی داشته باشه این قضایا رو به طور کلی تغییر بده و ایران اینجا تبدیل بشه به برنده بازی و آینده برجام رو کاملا مسدود بکنه و به خطر بیاندازه. هم اکنون هم در خیابانهای تهران، در خیابانهای بعضی از شهرهای ایران تظاهراتی برای اینکه اصلا برجام رو ادامه ندن و امضا نکنن شروع شده. از اونجایی که یک چنین تظاهراتی بدون اجازه حلقه اصلی قدرت رخ نمیده، معلوم هستش که این نتایجی که ایران خودش خواهان اون بوده.
آقای روشندل، به قطعنامه های شورای حکام اشاره کردید، این رد درخواست هم در آستانه اجلاس شورای حکام بود و ایران هشدار داده به این آژانس که پیگیری قطعنامه علیه ایران در شورای حکام باعث به هم ریختگی شرایط کنونی میشه. این حرف چه پیامی داره آقای روشندل؟
ببینید، پیامش این استش که در واقع برجام ممکنه که کاملا از بین بره و اونطوری که بارها قبلا هم مطرح شده، ایران ممکن استش حتی از MPT خارج بشه. اما در این حال در کنار این دوتا قضیه مهم هستش که یکی تعهدی است که ایران با آژانس کرده در مورد اینکه در مدت 3 ماه اون بازرسی های پراکنده صورت بگیره و مدارکش حفظ بشه. این نشون میده که خیلی اطمینان نمیده به آژانس. از طرف دیگه کشورهای اروپایی پیشنویس اون قطعنامه رو تهیه کردن و روز دوشنبه تحویل شورای حکام دادن و قرار استش که مطرح بشه در جلسه شورای حکام. و این هم نشون میده که ایران با حرکاتی که تا به حال انجام داده حمایت نسبی کشورهای اروپایی رو از دست داده و کشورهای اروپایی به سمت آمریکا نزدیکتر شدن. و حالا اگر این قضیه در شورای حکام یک قطعنامه تند و تیزی رو هم باعث بشه، اون موقع کلیه تحریم های زیر فصل 7 شورای امنیت برمیگرده و عملی میشه که حالا به حالت تعلیق در اومده و اینها هیچ نتیجه مثبتی برای ایران نداره، مگر اینکه همونطور که خدمتتون عرض کردم اینطور فکر بکنیم که خود ایران میخواد به این طرف حرکت بکنه تا زمینه سازی بشه برای اینکه از برجام خارج بشه و متعاقب اون احتمال خروج از MPT رو در نظر بگیره برای اینکه به سمت یک سیاست اتمی نظامی بره. وگرنه دلیلی نداره که یک سیاست اتمی غیر نظامی نیازی به این همه تشنج و بازی با مهرهایی که نتیجه نداشته را ضرورت این بازی رو ایجاب بکنه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل قطعاً نتیجه بسیار معکوسی هستش.
جلیل روشندل ما رو همراهی میکرد، تحلیلگر امور بین الملل مقیم آمریکا. اما واکنش ها به حادثه انفجار در کشتی باربری هلرسرای ادامه دارد، در حالی که نخست وزیر اسرائیل مستقیما تهران را مسئول این حادثه دانسته، سخنگوی وزارت خارجه ایران هر گونه دخالت کشورش را در این موضوع تکذیب کرد. اما ساعاتی پس از اظهار نظر بنیامین نتانیاهو، مواضع شبه نظامیان مرتبط با ایران در سوریه هدف حمله موشکی قرار گرفت، حمله‌ای که برخی معتقدند اقدامی تلافی جویانه از سوی اسرائیل بوده. اما افزایش تنش‌ها بین اسرائیل و ایران در شرایط کنونی منطقه به نفع کیست؟ مهران کریمی و جزئیات بیشتر.
2 روز بعد از اینکه کشتی تجاری اسرائیلی در آب‌های دریای عمان دچار سانحه شد، ارتش سوریه اعلام کرد که روز یکشنبه اسرائیل نقاطی را در حومه جنوبی دمشق هدف حملات راکتی قرار داده. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران و شبه نظامیان وابسته به حکومت ایران هدف اصلی این راکت‌ها بودند. برخی رسانه‌های داخل اسرائیل هم این حمله را واکنشی از طرف ارتش اسرائیل نسبت به حادثه انفجار در کشتی MV هلیوس ری می‌دانند. حادثه‌ای که چند مقام اسرائیلی به شکل مستقیم و غیر مستقیم به ایران نسبت دادند. جنگ لفظی بین ایران و اسرائیل بر سر این کشتی اسرائیلی MV هلیوس ری که در پی سانحه‌ای مشکوک در دریای عمان از 4 نقطه به شدت آسیب دید. این در حالی است که مقامات ایران هر گونه ارتباطی با سانحه را رد کردند.
وسواسی ذهنی بیمارگونه ای رو که نخست وزیر رژیم صهیونیستی نسبت به ایران داره چیز جدیدی نیست، ولی اینها همه حاکی از یک آشفتگی بسیار عجیبی در سرزمین های اشغالی هست که حاصل رفتارهای ماجراجویانه و در داخل سرزمین‌های اشغالی و خارج اون هست.
از آن سو بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه ای با رادیو کان اسرائیل ایران را به عنوان متهم اصلی معرفی کرد.
این کار ایران بود و این امر واضح است. ایران بزرگترین دشمن اسرائیل است و من مصمم هستم جلویش را بگیرم. ما در حال هدف قرار دادن آنها در کل منطقه هستیم.
کشتی تجاری هلیوس رای که مخصوص حمله خودروست جمعه گذشته از مبدأ بندر دمام عربستان با پرچم باهاماس در حال عبور از آبهای دریای عمان به مقصد سنگاپور بود که دوچار سانحه شد. به نقل از خبرگزاری رویترز، کشتی متعلق به رامی اونگار ملقب به قول کشتیرانی اسرائیل است. او در مصاحبه با رادیو کان اسرائیل وجود حفره‌ای با قطر 1.5 متر بر روی بدنه کشتی را تایید کرد و گفت نمی‌داند که آیا بر اثر موشک به وجود آمدند یا مینه چسبان.
به موتور کشتی آسیب نرسیده و خدمه نیز صدمه ندیدند. ما هنوز نمی‌دانیم که این رویداد بر اثر تنش‌ها میان ایران و آمریکا صورت گرفته یا به این دلیل که صاحب کشتی یک اسرائیلی بوده است.
موقعیت جغرافیایی حادثه هم از دیگر عواملی است که اسرائیلی‌ها را نسبت به دست داشتن ایران مجاب کرده. روزنامه کیهان که مدیر مسئول و سردبیر آن نماینده رهبر ایران به شمار می آید، دو روز پیش با اشاره تلویحی و انفجار در کشتی اسرائیلی دست داشتن گروه‌های نیابتی ایران در حمله به منافع اسرائیل را مشروع و محتمل توصیف کرد. موضوعی که البته سخنگوی وزیر خارجه ایران را در زمینه تکذیب دخالت کشورش به دردسر انداخت. از زمان خروج آمریکا از برجام در سال 2018، حوادث مشابهی در خلیج فارس و دریای عمان برای چند کشتی رخ داده است. حکومت ایران برای فشار بر آمریکا بارها تهدید کرده است که میتواند تنگه هرمز را ببندد. مسیری که 1/5 از نفت مصرفی جهان یعنی 17.2 میلیون بشکه در روز از آن عبور میکند. مهران کریمی، رادیو فردا.
میزبان احسان مهرابی هستیم، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، داستان حمله به کشتی اسرائیلی بالا گرفته. نخست وزیر اسرائیل گفته کار ایران بوده، ایران هم خب تکذیب کرده. در این شرایط این تنش‌ها چه سود و زیانی برای ایران داره؟
البته برخلاف تکذیب وزارت خارجه ایران، رسانه‌های اصولگرا به نوعی سعی کردن این حمله رو به گروه‌های نیابتی همپیمان با ایران نسبت بدن و در کانال‌های تلگرامی اصولگرا هم خیلی تبلیغ گسترده‌ای شده مبنی بر اینکه به هر حال این انتقام ترور محسن فخری‌زاده بوده. اما به هر حال موضوع درگیری ایران و اسرائیل به شکل حملات مستقیم حدوده که 10 سال هست در جریان، اما انتخاب جو بایدن به نوعی فضا رو متفاوت کرده و به نوعی دو طرف تلاش می‌کنن با انجام اقداماتی بر این فضا تأثیر بذارن، به خصوص اسرائیل که قاعدتاً نمیخواد که پیمانی مانند گذشته با ایران شکل بگیره و از سوی دیگه در این مدت هم به نسبت گذشته روابط اسرائیل و کشورهای عربی نزدیکتر شده. اگر بپذیریم که به هر حال ایران در این حمله دست داشته، شاید بشه از این جهت این موضوع را دید که ایران هم نمیخواد در قبال حملاتی که از سوی اسرائیل میشه قافیه رو ببازه و میخواد حداقل در مقام تلافی اقداماتی انجام بده که اسرائیل بیش از این نتونه حمله ای رو انجام بده یا حداقل تصمیم بگیره که حمله جدیدی رو انجام نده. از سوی دیگه به هر حال این موضوعات میتونه یک پیامی به کشورهای عربی هم باشه که جدیداً روابطشون رو با اسرائیل نزدیکتر کردن، که به هر حال اگر اونها هم بخوان اقداماتی علیه ایران انجام بدن یا در اقدامات اسرائیل علیه ایران هم پیمان بشن، به هر حال ممکنه که حملاتی به اونها هم انجام بشه. اما در مجموع به هر حال ایران نمیخواد که این حملات خیلی هم گسترده بشه و دامنه این درگیری خیلی بالا بگیره، چون اگر دامنه درگیری بالا بگیره قاعدتاً بر موضوع روابط ایران و آمریکا هم تأثیر جدی خواهد گذاشت و این فعلا برخلاف اون استراتژی ایران هست که میخواد فعلا تحریم های آمریکا برداشته بشه و به شکل دیگری برجام برقرار بشه تا یک مدتی بتونه یک فضای تنفسی داشته باشه.
اشاره کردید با اگر شروع کردید که اگر این حملات کار ایران باشه، اگر حمله به این کشتی کار ایران باشه، به نوعی تلافی هستش. ارتش سوریه از حمله موشکی منتسب به اسرائیل به مواضع مرتبط با ایران در جنوب دمشق خبر داده. اسرائیل طی سالهای اخیر بارها اهدافی رو در سوریه که گفته شده در ارتباط با ایران بوده تحت حمله قرار داده که امسال شدت بیشتری هم گرفته. ایران اما تاکنون واکنشی نشون نداده و سکوت کرده. دلیل این سکوت چیه؟
در سوریه وضعیت متفاوت هست و انجام اقدام تلافی جویانه برای ایران به راحتی نیست. به هر حال اونجا عملا زمین اسرائیل هست و ایران چه به لحاظ توان نظامی و چه به لحاظ شرایط دیگه دست بالا رو نداره که بخواد اقدامی انجام بده. از سوی دیگه به هر حال در سوریه ایران تنها نیست و هر اقدامی که بخواد انجام بده باید با متحدانش یک سری هماهنگی هایی داشته باشه. خود بشار اسد قاعدتا با همه گرفتاری هایی که داره نمیخواد که یک جبهه جدیدی رو برای خودش ایجاد بکنه. از سوی دیگه ایران قاعدتا باید با روسیه در اونجا هماهنگ بکنه و روسیه هم به هر حال نمیخواد یک اتفاقی به این شکل بیفته و قبلا هم درباره حضور نظامی ایران با اسرائیل مذاکره کرده. از طرف دیگه به هر حال حتی دیگر گروه های حامی ایران یعنی حزب الله لبنان یا گروه های مشابه هم فعلا شرایط این را ندارن که بخوان وارد یک درگیری با اسرائیل بشن و قاعدتا اونها هم ممکنه که موافق نباشن با اقدامات تلافی جویانه ایران. و به هر حال در نهایت دست ایران برای اقدامات تلافی جویانه در سوریه بسته است و نمیخواد اون حضوری که در سوریه داره را هم با این درگیری ها به خطر بیاندازه و فعلا میخواد که حضورش را به همین شکل هم ادامه بده.
احسان مهرابی ما رو همراهی کرد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب زیادی داشته که هومن عسکری نگاهی کرده به بخشی از اونها.
ادامه شرایط امنیتی در سراوان و بخشایی از استان سیستان و بلوچستان و همچنین قطعی اینترنت و بیخبری در شرایطی که اعتراض‌ها در این استان به ظاهر جریان داره موجب شده که کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی به گمانه‌زنی درباره آنچه که در این استان جریان داره بپردازند و همچنین انتقادهای زیادی رو علیه نظام جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی مطرح بکنند. این توضیح مختصر رو بدم که اعتراض‌ها در سیستان و بلوچستان در واکنش به شلیک نیروهای امنیتی به چند سوختبر اتفاق افتاد. همون موقع کاربران زیادی در واکنش نوشته بودند که اوضاع فقر مطلق حاکم بر بخشایی از سیستان و بلوچستان و شمار قابل توجهی از جمعیت این استان و همچنین بیکاری گسترده مردم رو ناچار کرده که به چنین فعالیت‌هایی از جمله سوختبری رو بیارن و نباید با چنین برخوردی مواجه بشن. همچنین در روزهای اخیر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی در حال دست به دست شدنه که شماری از معترضین رو در حال تظاهرات نشون میده که شعارهای علیه سپاه پاسداران سر میدن. اما یکی از کاربران در واکنش به طعنه نوشته که اساساً هرگز در این سرزمین نه تاریخ و تمدن و قدمت و قانونی بوده، نه هویت و عزت و قهرمان و مناسبت ملی، نه دانش و سروری و افتخار و شهرت. در این چهار دهه هم نه بی‌عدالتی و جنایت بوده و نه فسادی و نه چیزی جز عدالت و امنیت و پیشرفت. و اما کاربر دیگری نوشته که چند وقتی از خشمی دارم، چگونه برخی از ایرانیان خارج نشین اینگونه سکوت می کنند در برابر ظلم هایی که به هموطنانشان وارد می شود. چند وقتی است خشمی دارم، سراوان تنها نیست. کاربر دیگری نوشته که سراوان اما تنهاست، سراوان تنها ماند، هیچ استانی صدایش بلند نشد، بیش از 70 کشته و زخمی داد، ناناوران خانواده ها را یا کشتند و یا زخمی در گوشه ای از خانه انداختند و یا هم دستگیر، ولی ما دنبال روزی برای خود دیگر مهم نیست که همسایه‌مان گرسنه است یا نه. و اما کاربر دیگری نوشته که بلوچستان را تنها نگذاریم، به آیندگان چه خواهیم گفت اگر از ما بپرسند آن زمان که مردم بلوچ کشته می شدند شما چه می کردید؟ آیا خواهیم گفت با نامیدن همسرانمان با اسم کوچک انتقام می گرفتید؟ که البته این هم اشاره‌ای داره به گفته آقای علم الهدا امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان مشهد که گفته بود در برخی از خانه ها زوجین همدیگر رو با اسم کوچک صدا میزنن که به زعم ایشون لابد یک عمل ضد غیر اخلاقی و اسلامی هست. کاربر دیگری نوشته که اگر از بلوچستان حمایت نکنیم افکار قومیتی و تجزیه طلبی در آنجا قوت پیدا میکنه و این موجب تفرقه ای خواهد شد که شاید به این زودی ها بهبود پیدا نکنه. و در نهایت کاربری نوشته که یادش به خیر، زمانی انقدر همدل و همراه بودیم که کف خیابان ما دخترها ماسکامون رو میدادیم به پسرها که گاز اشکاور اذیتشون نکنه. ما که همدیگر رو پیدا کرده بودیم چرا دوباره گم شدیم؟
در حالی که بعضی مقام‌های وزارت بهداشت ایران مدعی کنترل بیماری کووید 19 در این کشور بودند، تعداد قربانیان حتی بر اساس آمارهای رسمی بار دیگر رو به فزونی است، موضوعی که تا حدی با گسترش شیوع ویروس جهش یافته مرتبط دانسته شده. در آستانه تعطیلات نوروز مسئولان از ممنوعیت سفر به 50 شهر ایران خبر می‌دهند. در همین حال و در شرایطی که چندین کشور با واکسیناسیون گسترده در کنترل بیماری به موفقیت‌های چشمگیری دست یافتند، سیاست جمهوری اسلامی در این زمینه همچنان نامشخص است. بیشتر صحبت می‌کنیم پیش از آن گزارشی از سیاوش سعادتیان.
ادامه وضعیت هشدار در ایران نسبت به شیوع ویروس جهش‌یافته کرونا و افزایش آمار مرگ و میر ناشی از آن. سخنگوی وزارت بهداشت ایران دیروز دوشنبه از جانباختن 108 نفر طی 24 ساعت خبر داد که بر این اساس آمار رسمی جانباختگان روزانه در این کشور بار دیگر سه رقمی شد. این آمار در حالی اعلام می‌شود که پیش از این سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی قربانیان کرونا در ایران را 3-4 برابر آمار رسمی برآورد کرده بود.
اما به شدت نگرانیم به خاطر این ویروس جهش‌یافته.
ادامه گسترش شیوع ویروس جهش‌یافته باعث نگرانی مقام‌های ایران شده.
112 تا ویروس جهش‌یافته انگلیسی پیدا کردیم که در استان‌های خوزستان، تهران، البرز، مشهد، فارس بی ویژه لارستان، هرمزگان و قزوین است.
این آمار در حالی اعلام شده که خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه گزارش دادند که در استان کردستان هم اولین مورد ابتلا به گونه جهش‌یافته ویروس کرونا تایید شده است. در حال حاضر وضعیت استان خوزستان به دلیل شیوع گسترده ویروس جهش‌یافته بحرانی است، تا جایی که مقام‌های این استان طی روزهای گذشته حداقل 3 بار درخواست رسمی برای قرنطینه خوزستان را به ستاد ملی مقابله با کرونا ارسال کردند، درخواست‌هایی که تاکنون بی پاسخ مانده. ویروس جهش‌یافته کرونا اواخر دی ماه امسال در بریتانیا شناسایی شد و وزیر بهداشت ایران اواسط بهمن ماه از شناسایی اولین مورد ابتلا به این ویروس در کشور خبر داد. بر اساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت، کسانی که به نوع جدید ویروس کرونا مبتلا می شوند به طور متوسط آن را به 1.5 نفر انتقال می دهند، در حالی که این میزان در مورد ویروس ابتدایی کرونا حدود 1 نفر بود. در ایران با نزدیک شدن به سال نو و تعطیلات نوروز هنوز برنامه مشخصی برای چگونگی انجام سفرهای نوروزی اعلام نشده. معاون وزیر بهداشت ایران اما گفته که آنچه فعلا قطعی است ممنوعیت سفر به شهرهای قرمز و نارنجی کشور است.
اون چیزی که مسلمه فعلا سفر به شهرهای قرمز و نارنجی که تعدادشون هم کم نیست، فعلا مجموعا نزدیک 50 تا میشن، با خودروهای شخصی قطعا ممنوع خواهد بود ورود و خروج پلاک‌های غیر بومی، این سند منتشر شده ماست.
در بریتانیا که تاکنون با گونه جهش یافته ویروس کرونا در حال دست و پنجه نرم کردن بود، حالا شناسایی دست کم 6 مورد ابتلا به گونه جهش یافته دیگری مقام‌های بهداشتی این کشور را نگران کرده. گونه جهش یافته‌ای که ابتدا در برزیل شناسایی شده و حالا به بریتانیا رسیده است.
این گونه نسبت به گونه اصلی ویروس قابلیت سرایت بیشتری دارد و هرچند هنوز مشخص نیست که واکسن ها چه تأثیری روی آن دارند، اما نگرانیم که برنامه واکسیناسیون ما را تحت تأثیر قرار دهد.
در بریتانیا تا کنون بیش از 20 میلیون نفر دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند و حدود 800 هزار نفر هم به طور کامل واکسینه شدند. افزایش شمار افرادی که در بریتانیا واکسن دریافت کردند باعث شده تا آمار مبتلایان به کرونا در یک هفته گذشته به میزان 21% کاهش پیدا کند. در آمریکا هم از دیروز دوشنبه ارسال بسته‌های سومین واکسن جدید تایید شده این کشور که متعلق به شرکت جانسون اند جانسون است آغاز شده. انتظار می‌رود نزدیک به 4 میلیون دوز از این واکسن در مرحله اول در آمریکا توزیع شود. واکسنی که فرد دریافت کننده با یک بار تزریق می تواند در مقابل ویروس کرونا از ایمنی نسبی برخوردار شود. اما این همچنان اسرائیل است که با اجرای بسیار گسترده برنامه واکسیناسیون عملاً بیشتر از هر کشور دیگری جلوی گسترش بیماری را گرفته، آنچنان که در روز دوشنبه تنها شاهد ثبت 6 مورد مرگ ناشی از کرونا بود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
کاظم عطاری ما رو همراهی میکنه، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای دکتر عطاری، آمار مرگ‌های کرونایی در ایران بار دیگه به بالای عدد 100 رسید. آیا این افزایش مرگ و میر و ابتلا در ایران با ویروس‌های جدید ارتباطی داره؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، مسلماً بی ارتباط نیست، اما در کنار این باید در نظر داشت که وقتی بازگشایی ها بدون کنترل باشه، ما در هفته های گذشته شاهد این بودیم که تجمعات مذهبی، چه برای عزاداری های مذهبی چه مجالس جشن مذهبی، حضور مردم به صورت فشرده در بازار، چه بازارهای معمولی و چه صفهای طولانی که برای دریافت اجناس ارزان قیمت و مرغ و بقیه چیزها شاهدش بودیم، مسافرت ها، اینا چیزهایی نیست که تجربه نشده باشه در سال گذشته و در طی یک سال گذشته نشون داده که هرگاه ما این موارد رو رعایت نکردیم، به دنبال اون افزایش آمار رو خواهیم داشت و بعد هم مرگ و میر بالا. حالا این رو در نظر بگیرید که ویروس جدید، جهش های جدید هم اضافه بشه به این موضوع و قدرت سرایت ویروس رو بیشتر بکنه، این مزید بر علت میشه و باعث میشه که آمار باز به صورت افسار گسیخته افزایش پیدا بکنه. افزایش از استانهای خاص الان منتشر شده به تقریبا میشه گفت تمامی استانها و قابل پیشبینی هست که این وضعیت بیشتر از این هم وخامت خودش رو نشون بده.
آقای دکتر، البته جهش این ویروس و نوع جدید این ویروس چیزی نیست که فقط مربوط به ایران باشه. بریتانیا بیش از 20 میلیون نفر رو تا الان واکسینه کرده، ولی 6 مورد با ویروس برزیلی وارد این کشور شدن. حالا این واکسن ها چه حد میتونه در مقابل نوعهای جدید که کشف شدن یا حتی کشف نشدن مقاوم باشه؟ آیا برای این پاسخی وجود داره؟
خب این کنترل جهش ها و در واقع مانیتورینگ جهش ها از وظایف دولت ها و سیستم های بهداشتی درمانی است که همیشه به اینها توجه داشته باشند. جهش ها اجتناب ناپذیر هست، انجام میشه، اما اون جهش هایی که مؤثر هست و تغییری در رفتار ویروس ایجاد میشه، چه از جهت سرایت بیشتر و چه از جهت اینکه شما فرمودید تغییراتی در اثر واکسن داشته باشند، اگر زمانی ملاحظه شد که واکسن ها نتونستن مؤثر بر جهش خاصی باشن، اونجا شرکت های سازنده، به خصوص شرکت های پیشروی که از تکنولوژی mRNA استفاده میکنن، میتونن تغییرات کوچکی در واکسن ها ایجاد بکنن و با یک تزریق مجدد بتونن این ایمنی رو دوباره ایجاد بکنن. اما مهم مانیتور کردن و دنبال کردن اینها هست و به همین جهت هم هست که ما سرعت رو در واکسیناسیون بسیار اهمیت میدیم، یعنی زمانی به ویروس ندیم که جهش های جدید ایجاد بشه و در فاصله زمانی بسیار کوتاه واکسیناسیونی که مد نظرمون هست رو بهش برسیم تا این جهش های جدید اتفاق نیفته. تا حالا واکسن های تایید شده خوشبختانه هنوز تاثیرشون رو از دست ندادن، همچنان مؤثر هستن، اما اگه این اتفاق هم بیفته باز روش هایی هست برای کنترل اینها و تغییرات جزئی در واکسن ها که بتونه تاثیر خودش رو حفظ بکنه.
آقای دکتر، چه اتفاق میفته که این ویروس ها نوعی مختلفی از خودشون نشون میدن؟
خب این اجتناب ناپذیر هست. اصولا ویروس در هر محیطی که قرار بگیره، از اونجایی که فشارهای مختلف، چه فشارهای دارویی به ویروس، چه فشارهای محیطی که احساس بکنه داره از بین میره، تغییراتی در خودش ایجاد میکنه که بتونه سازگار با محیط باشه و بیشتر بمونه در محیط و بیشتر بتونه خودش رو حفظ بکنه. اینها در تمام موجودات زنده، ویروس ها، باکتری ها و بقیه هم دیده میشه. در ویروس در واقع کرونا این اتفاق داره میفته. جهش های بسیار زیادی در افرادی که سیستم ایمنی ضعیفتری دارن، طول مدت حضور ویروس در اونها بیشتر هست و یا تاثیر داروهایی که ضد ویروس الان داره استفاده میشه، اونها رو به جایی میرسونه که این تغییرات درشون اتفاق بیفته. این تغییرات صدها تغییر ممکنه باشه، اما اون چه عرض کردم مهم هست این هست که ببینیم کدوم تغییرات واقعا داره اثرات بیشتری در تأثیر ویروس در روی بدن میذاره و موندگاری بیشتر و همچنین انتشار بیشتر. این هاست که نیاز داره ما کنترل بیشتری روی اونها و مانیتورینگ بیشتری داشته باشیم.
کاظم عطاری ما رو همراهی میکرد، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
مقامات دولتی چند بار وعده افت قیمت دلار را مطرح کردند، ولی بازار در نهایت مسیر خودش را ادامه داد و افت معنادار و پایداری نیز در بازار ارز صورت نگرفت. حالا حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و بعضی از همکاران او میگویند که قیمت کنونی دلار در بازار آزاد ارز ایران واقعی نیست و باید کاهش بیابد. فریدون خاوند ما را همراهی میکنه، تحلیلگر اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، اصولا دولت در مورد بازار ارز از چه سیاستی پیروی میکنه و در مورد قیمت دلار طی ماهای آینده چه برنامه هایی داره؟
ببینید، به تازگی حسن روحانی رئیس دستگاه اجرایی و چند نفر از همکاران او با مطالبی که در مورد بازار ارز و آینده اون مطرح کردند، این تصور رو به وجود آوردند که اصولا نرخ ارز در ایران ساخته و پرداخته دولت هست و کسانی که سکان اداره دستگاه اجرایی رو در دست دارن، هر وقت که اراده بکنن میتونن قیمت دلار رو بالا و پایین ببرن. به تازگی همونطور که میدونین محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت که نرخ ارز در ایران 25 یا 27 هزار تومان نیست. ما این کار رو کردیم تا بتونیم اقتصاد کشور رو اداره بکنیم. این نقل قول از ایشون بود. به بیان دیگر رئیس دفتر حسن روحانی میگه که دولت به عمد نرخ ارز رو در بازار بالا برده تا بتونه هزینه هاش رو تامین بکنه. این گفته سر و صدای زیادی رو به پا کرد و آقای واعظی حرفش رو پس گرفت. مسئله در اونجاست که پیش از آقای واعظی حسن روحانی هم گفته بود که دلار 25 هزار تومانی واقعی نیست و او میخواد قیمت اون رو برسونه به 15 هزار تومان. و آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی هم گفته بود دلار زیر 20 هزار تومان شدنی هست. همه این صحبت ها به معنای این هست که دولت روحانی میخواد طی چند ماه آینده قیمت دلار رو به صورت قابل توجهی پایین بیاره.
آقای خاوند، اولین بار نیستش که این مقامات این رو اعلام میکنن. آقای روحانی بارها اعلام کرده که قیمت اصلا ارز مال دولته. اگر هدف اصلی سیاست ارزی دولت روحانی کم کردن قیمت دلاره، از چه اهرم‌هایی استفاده میکنه و آیا چنین سیاستی با توجه به فرصت کوتاهی که در اختیار داره میتونه به نتیجه برسه؟
ببینید، نکته مهم همین است. از قرار معلوم حسن روحانی خیلی به گشایش در مسئله تحریم‌ها امیدواره و فکر میکنه با آمدن آقای بایدن به کاخ سفید برجام به همون صورت قبلی برمیگرده، جمهوری اسلامی میتونه دوباره نفت بفروشه و دارایی های مسدود شدهش رو از کشورهای مختلف برگردونه به کشور. این محاسبات دو پرسش اصلی رو مطرح میکنه. پرسش اول این است که آیا واقعا برجام تا پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی که میدونیم چند ماهی بیشتر از اون باقی نمونده به همون صورت بر میگرده و دولت روحانی میتونه با دارایی‌های ارزی قابل ملاحظه‌ای که در اختیار خواهد داشت اگر برجام برگرده نرخ ارز رو پایین بیاره. و اما پرسش دوم که مهمتر هست اینه که حسن روحانی میگه اگر دارایی های ارزی 7 میلیارد دلاری ایران در کره جنوبی آزاد بشه، با همین مقدار ارز میتونه قیمت دلار رو برگردونه به 15,000 تومان. باید از آقای روحانی پرسید که تزریق ارز به بازار برای پایین آوردن مصنوعی قیمت دلار اصلا به چه درد میخوره؟ با این کار چه مشکلی از اقتصاد ایران حل میشه؟ به جای این باید با تورم مبارزه کرد که عامل اصلی سقوط پول ملی ایرانه.
خب همونطور که شما اشاره کردین، حسن روحانی از قیمت واقعی دلار صحبت میکنه. چه ملاک‌های این قیمت واقعی رو تعیین میکنه؟
قیمت واقعی دلار به تومان همون هست که در بازار آزاد تهران میبینیم، یا در بازارهایی که پول ایران معاوضه میشه مثل هرات، دبی، سلیمانیه یا شهرهای زیارتی عراق. قیمت دلار به تومان رو در این بازارها مجموعه ای از عوامل اقتصادی و سیاسی و ژئوپلیتیک و روانشناسی تعیین میکنند، نه تصمیم های دولت آقای روحانی.
فریدون خاوند ما را همراهی میکرد، تحلیلگر اقتصادی مقیم فرانسه. مراسم 78 دوره جوایز تلویزیونی و سینمایی گلدن گلوب برگزار شد. به دلیل همه‌گیری کرونا مراسم این دوره برای نخستین بار به شکل آنلاین برگزار و از 2 شهر نیویورک و لس آنجلس اجرا شد. در این دوره مجموعه‌ای همچون تاج که به زندگی ملکه الیزابت دوم می‌پردازد و گامبی وزیر درباره درخشش یک دختر شطرنج باز مورد توجه داوران قرار گرفتند. مهدی طه‌آباد گزارش می‌دهد.
برگزاری مراسم اهدای جوایز 78مین دوره گلدن گلوب متفاوت از دوره‌های پیشین، آن هم به یک دلیل: شیوع کرونا و لزوم رعایت فاصله گذاری‌های اجتماعی. بامداد روز دوشنبه انجمن مطبوعات خارجی هالیوود برگزیدگان سال 2021 خود را نه مثل همیشه بلکه به صورت نیمه مجازی با حضور نامزدهایی که از خانه منتظر شنیدن نامشان بودند اعلام کرد. مراسم به صورت زنده با حضور تینا فی و امی پولر از نیویورک و لس آنجلس و با حضور تعداد محدودی از اهدا کنندگان جوایز اجرا شد. در بخش فیلم نومدلند یا سرزمین کوچنشینان ساخته کلوی ژائو جوایز اصلی را به خود اختصاص داد. این اثر جایزه بهترین فیلم در بخش درام و همچنین جایزه بهترین کارگردانی را دریافت کرد. منتقدان برای نومدلند که شیر طلایی ونیز را هم از آن خود کرده بود، بخت زیادی هم در مراسم جوایز اسکار امسال قائلند. در بخش بهترین فیلم کمدی یا درام، قسمت دوم فیلم برات توانست گوی طلایی بهترین فیلم را از آن خود کند. فیلمی که 14 سال پس از قسمت اول این فیلم پرطرفدار ساخته شد و این بار هم جنجال به پا کرد. ساشا بارون کوهن برای برات 2 جایزه بهترین بازیگر مرد در فیلم کمدی را نیز به خود اختصاص داد.
I don't see your name in lights. Oh, I just play the piece whatever they want. I don't criticize other people's music. I ain't like you, color.
اما جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام به یک هنرمند فقیر تعلق گرفت. چادویک بوزمن که درست 6 ماه پیش و در 44 سالگی بر اثر ابتلا به سرطان درگذشت، به خاطر بازی در فیلم مارینیز بلک باتم گوی طلایی را به خود اختصاص داد. جایزه‌ای که همسرش در خانه و در غیاب ابدی چادویک به انتظارش نشسته بود. اما حضور نداشتن چهره رنگین پوست در میان 87 عضو انجمن مطبوعات خارجی هالیوود باعث انتقادات زیادی شد. همچنین نامزد نشدن حتی یک فیلم با محوریت سیاه‌پوستان در بخش بهترین فیلم با وجود آثار مهمی چون 5 همخون، مارینیز بلک باتم، یهودا و مسیح سیاه و یک شب در میامی بر حجم انتقادات افزود. هیئت داوران گلدن گلوب سعی کردند با نشان دادن توجهی مضاعف به چهره‌های رنگین پوست از میزان انتقادات بکاهند. آندرا دی و دانیل کالویا دیگر بازیگران رنگین پوستی بودند که در مراسم امسال به ترتیب برای بازی در فیلم‌های آمریکا علیه بیلی هالیدی و یهودا و مسیح سیاه جایزه بازیگری بردند. جودی فاستر برای بازی در موریتانیایی و روزاموند پایک برای نقش‌آفرینی در خیلی اهمیت می‌دهم دیگر زنان بازیگر برنده گلدن گلوب 87 بودند.
Juror 6 and 11, they're with us.
Juror number 6 and juror number 11, you're dismissed from this jury.
Can you tell us why?
امسال جایزه بهترین فیلمنامه هم به فیلمنامه نویس مشهور هالیوود آرون سورکین برای نگارش متن دادگاه شیکاگو 7 رسید. اما در بخش بهترین فیلم خارجی با وجود پیشبینی‌ها درباره احتمال زیاد انتخاب فیلم دانمارکی دور دیگر، در نهایت جایزه به فیلم آمریکایی کره‌ای میناری ساخته لی ایزاک چانگ تعلق گرفت. در بخش سریال‌های تلویزیونی و آنلاین، سریال‌های کراون یا تاج و همچنین کویز گمبیت یا گامبی وزیر جوایز اصلی را به خود اختصاص دادند. She will break. سریال تاج 4 جایزه و گامبی وزیر 2 جایزه گرفتند. از جمله آنیا تیلور جوی بازیگر سریال پرطرفدار گامبی وزیر که جایزه بهترین بازیگر زن را در بخش سریال کوتاه از آن خود کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
دادگاه حکمیت ورزش با لغو حکم تعلیق نامحدود فدراسیون جودو ایران پرونده را برای صدور حکم به کمیته انضباطی فدراسیون جهانی ارجاع داد. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، از حکم دادگاه حکمیت بگو و اینکه حالا با این حکم چه وضعیتی پیش روی جودو ایران خواهد بود؟
درود رویا. فدراسیون جودو ایران پیش از اینکه دادگاه حکمیت رأی نهایی رو اعلام کنه، بیانیه‌ای رو صادر کرد و خبر از رفع تعلیق داد و حتی تاکید کردن که این پیروزی بزرگ حقوقی ورزشی رو به مقامات ورزش کشور و مردم تبریک میگیم و غیره. اما واقعیت اینه که دادگاه حکمیت همه آراء فدراسیون جهانی جودو در کوسه ایران رو تایید کرده، شکایت ایران از سعید مولایی رو رد کرده، تأکید کرده که ایران بارها مرتکب تخلف شده در نقض مقررات، دخالت سیاست در ورزش و غیره. فقط نکته ای که دادگاه حکمیت داره اشاره میکنه و پرونده رو ارجاع داده به کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو اینه که در مقررات فدراسیون جهانی چیزی به عنوان تعلیق نامحدود نداریم و کمیته انضباطی باید این رو زمانمند بکنه. یعنی خلاصش این میشه که فدراسیون جهانی جودو ایران رو تعلیق کرد، حالا مجدداً خود فدراسیون جهانی جودو باید پرونده رو در کمیته انضباطیش بازنگری کنه برای زمانمند کردن محرومیت احتمالی. پس هیچ موفقیت حقوقی ورزشی برخلاف اونچه که آقای میر اسماعیلی گفته رخ نداده و حتی همه هزینه های دادرسی رو هم فدراسیون جودوی ایران باید بپردازه که رقم بسیار هنگفتی میشه. تیم حقوقی ایران، تیم حقوقی طرف مقابل و هزینه های دادگاه و وکلا و قضات و غیره که همه اینها به عهده فدراسیون جودوی جمهوری اسلامی ایرانه.
از داستان ادامه دار جودو ایران که بگذریم، مهدی، دیروز هفته اول از دور برگشت لیگ برتر فوتبال ایران برگزار شد. از مهمترین اتفاقات بگو و همچنین از وضعیت جدول رده‌بندی در آغاز دور برگشت.
پرسپولیس و سپاهان به عنوان تیم‌های صدرنشین 1-0 از صدر رقبای خودشون گذشتن. پرسپولیس فاصله‌اش رو با استقلال به 6 امتیاز افزایش داد. اوضاع خیلی خیلی سخت شد برای محمود فکری که انتقادات گسترده ی هواداران شدت گرفته از او بعد از تساوی مجدد این بار در برابر تیم مثل رفسنجان. و یه اتفاق عجیب دیگه این که در جریان لیگ افتاد، تیم شهر خودرو به خاطر مشکلات مالی نتونسته بود هزینه آزمایش و تست ویروس کرونا رو بپردازه، راه نمیدادن این تیم رو ورزشگاه. در نهایت مهدی رحمتی سرمربی این تیم از جیب خودش این هزینه رو پرداخته که این هم واقعا از اتفاقات تأسف بار لیگ برتر فوتبال ایرانه که رخ میده.
همه جای ورزش ایران یک داستانی برای خودش داره. مهدی، زلاتکو کرانچار سرمربی پیشین تیم ملی امید ایران، پرسپولیس و سپاهان درگذشت. آقای کرانچار در فوتبال جهان هم چهره ناماشنا بود، از او بیشتر برامون بگو.
همینطور سرمربی سابق تیم ملی کرواسی که از یوفا تا رسانه‌های معتبر جهانی همه به این خبر اشاره کردن، او در ایران با سپاهان به قهرمانی لیگ و جام حذفی رسید، در پرسپولیس هم شرایط خوبی داشت. ولی یه نکته‌ای که تأسف باره باید یاد کنیم اینه که زمانی که او سرمربی تیم امید شد، وزیر ورزش وقت آقای بودرزی همچنین رغبتی از وزارت ورزش نصرالله سجادی از کمیته المپیک گفتند که او شرابخوره و برکنارش کردند، که همون موقع هم بسیار در شبکه‌های اجتماعی مردم به این مسئله اعتراض کردند و این هم یک خاطره تلخی شد که منجر به برکناری آقای کرانچار شد، مردی که حالا دیگه در قید حیات نیست.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
اما یک ربات صنعتی نقش‌ها و طرح‌های هنر سنتی روسیه را در یک نمایشگاه آنلاین ترسیم می‌کند. علاقه‌مندان به این طرح‌های سنتی می‌توانند 24 ساعته هنرنمایی این ربات را در اینترنت تماشا کنند. بد نیست با کار این ربات بیشتر آشنا بشیم.
اسم این ربات ماکسیم است. ماکسیم که قبل از این یک ربات صنعتی و جوشکار قطعات اتومبیل بود، حالا به یک هنرمند تبدیل شده است. او حالا به نقش زدن طرح‌های سنتی و قدیمی روسی مشغول است. بازوی این ربات 6 قلم دارد. این قلم‌ها به منابع جوهر وصل هستند که بدون وقفه به آنها جوهر می‌رساند.
قصدشتون الگوهای سنتی رو بکشیم و از طرفی هم میخواستیم مخاطب مدرن رو به فکر بندازیم. خب برای کشیدن یه طرح خیلی قدیمی به یه ابزار خیلی مدرن نیاز داشتیم تا پارادوکس ایجاد کنیم. ایده های زیادی داشتیم و در نهایت تصمیم گرفتیم از این ربات برای این کار استفاده کنیم که یک کمی شبیه انسان هم هست.
ماکسیم نه تنها این طرح‌های سنتی را می‌کشد، بلکه هر طرح را ابتدا تجزیه و تحلیل می‌کند. این ربات بعد از بررسی مسیرهای طراحی با استفاده از لایه‌ها و عناصر جداگانه هر بخش از طرح را نقاشی می‌کند. بعد از این مرحله این بخش‌های جداگانه را با هم ترکیب کرده و طرح اصلی را ایجاد می‌کند. مدیران پروژه معتقدند اثرهایی که ماکسیم خلق می‌کند مانند طرحی است که به دست انسان کشیده شده و این ربات یک دستگاه چاپگر نیست.
دستگاه چاپگر میتونه یه تصویر ایدئال ایجاد کنه، اما ربات میتونه اشتباه کنه یا حتی خسته بشه و جوهر رو پخش کنه. البته ما این خاصیت ماکسیم رو دوست داریم چون اشتباه ذات خلاقیته.
مدیران این نمایشگاه ادعا می کنند این نمایشگاه با دسترسی آزاد به بیش از 7000 طرح روسی، یکی از بزرگترین بایگانی های دیجیتال دنیا از این طرح هاست. طرح‌های این نمایشگاه متعلق به قرن 9 تا 20 میلادی هستند. حتی نمونه‌های کمیاب مربوط به قرن 3 و 4 پیش از میلاد مسیح در این بایگانی وجود دارند. این مجموعه نتیجه یک کار مفصل و طولانی است. اطلاعات منابع تخصصی زیادی مثل کتاب‌های کتابخانه‌ها، موزه‌ها و جوامع تاریخی به صورت دیجیتال ذخیره شده‌اند. این طرح‌ها مربوط به تمام مناطق روسیه مانند بندر آرخانگلس در شمال و طرح فرش‌های داغستان در جنوب روسیه است.
من اسم این پروژه رو فناوری شبیه سازی گذشته میذارم. برای لذت بردن از چیزی که هنوز ناشناخته است وارد دنیای شبیه سازی شده میشین و اون رو کشف میکنی. در گذشته انسان از اشکال ساده در تزئینات استفاده میکرد. خب کاری که این الگوهای قدیمی با ذهن مردم میکنه اینه که اونا بخوان بدونن این طرح‌ها چرا در مراسم و تزئین لباس‌ها استفاده میشدن.
این اولین دوره این نمایشگاه است. در ابتدا برگزار کنندگان آن قصد داشتند این نمایشگاه به صورت نمایش عمومی برگزار شود، اما با شیوع ویروس کرونا برنامه آنها تغییر کرد. در دوره قرنطینه پخش آنلاین این نمایشگاه فعال است. تنها راه بازدید از آن ورود به وبسایت آن است. بازدید کنندگان وبسایت می توانند ربات ماکسیم را به صورت زنده در حال بازآفرینی این طرح ببینند. آنها همچنین به جدول زمانبندی نقشه‌های بعدی دسترسی دارند و می‌توانند نقش‌ها را با نمونه اصلی مقایسه کنند. آثار تولید شده در این پروژه در یک گالری آنلاین به فروش می‌رسد. این نمایشگاه 24 ساعته برای مردم در سراسر دنیا در دسترس است.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که دعوا یا دعواهای حقوقی میان سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری و همچنین سازمان اوقاف بر سر عرصه‌های جنگلی که از جمله اینها جنگل آق مشهد هست و همچنین موضوع دست گذاشتن سازمان اوقاف بر روی قله دماوند یا دستکم بخشی از قله دماوند ادامه داره و کشیده شده به پسروهای قوه قضائیه و سازمان اوقاف هم تاکید داره که عقب نشینی نخواهد کرد. حالا مدعی تازه‌ای برای بسیاری از تالاب‌ها و رودخانه‌ها و دریاچه‌های ایران هم پیدا شده. وزارت نیرو به نوشته روزنامه ایران، وزارت نیرو در حال حاضر مدعی این هست که 42 تالاب ایران باید سند بخوره به نام این وزارت نیرو. سند تالاب انزلی به نام این وزارتخانه صادر شده و اعتراضات فعالان محیط زیست و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست و علاوه بر اون سازمان جنگل ها و مراتع آبخیزداری رو به دنبال داشته. هر دوی این سازمان ها که خودشون دولتی هستن، یعنی هم سازمان حفاظت محیط زیست و هم سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری، تأکید کردن که اگر قرار است سندی بخوره در مورد تالاب انزلی، باید این سند به نام سازمان جنگل ها بخوره یا همون منابع طبیعی، ولی وزارت نیرو میگه نه، این حق ماست که باید به نام ما سند بخوره. و این خانم، یعنی خانم غزل جعفری که مدیر کل مهندسی رودخانه ها و سواحل وزارت نیرو هست، در گفتگو با روزنامه ایران تاکید کرده که علاوه بر تالاب انزلی 41 تالاب بزرگ دیگر در ایران هم به زودی سند خواهد خورد به نام وزارت نیرو. ایشون گفته که ما مجبور هستیم که این سند ها رو به نام وزارت نیرو دریافت بکنیم، به این دلیل که در سال 93 قانونی در مجلس تصویب شده که تمام عرصه‌هایی مثل رودخانه ها، تالاب ها و انهار باید به نام یک سازمان یا یک نهادی ثبت بشه. روزنامه توسعه ایرانی نوشته که حالا با گذشت 42 سال از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، مقام های جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که حوزه های علمیه باید کتاب های درسی دانش آموزان رو هم تدوین بکنن تا دانش آموزان اسلامی بشن. این روزنامه نوشته که در ایران 14 هست که شما هر طرف سر به چرخونید در معرض آموزش های دینی و معارف اسلامی قرار میگیرید. اگر به نوشته این روزنامه رادیو رو روشن کنید، رادیو معارف هست، تلویزیون رو روشن کنید، شبکه قرآن هست، اگر به خیابون برید گشت ارشاد هست. نکته ایست که روزنامه توسعه ایرانی بهش اشاره کردید و گفت هر اداره و نهاد و دانشگاهی هم برید یک روحانی پیدا میشه. با این حال مقام های جمهوری اسلامی شکست خوردن در اینکه بنیان های دینی رو در ذهن مردم، کودکان، جوانان، نوجوانان، زنان و مردان ایرانی عمیق‌تر کنن و باورهای ایدئولوژیک خودشون رو در ذهن مردم بیشتر گسترش بدن. این روزنامه تاکید کرده که حالا تصمیم دارن که از مرحله مدارس ابتدایی کتاب‌های تدوین شده رو بسپارن دست حوزه‌های علمیه قم و دیگر حوزه‌ها تا بتونن باورهای اسلامی رو بیشتر ترویج کنن.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.